موسیقی زیبای ترکی رو شنیدین که استاد ارزنجان و استاد کلهر به اتفاق هم نوازی داشتن. اگر توضیحی جناب هاشم‌زاده دارید برای ما بفرمایید در رابطه با این موسیقی.
خیلی آشنا و خیلی دلنشینه که هم کرد زبون ها روش ملودی خیلی خوبی انداختن، هم کرد زبون ها خیلی ملودی خوبی داره، که راجع به درد عشق از لحاظ ترکی خیلی ملودی زیبایی که واقعا این دوتا استاد خیلی زیبا انجامش دادن،
به اتفاق نواختن. و سوال بعدی من اینه، در رابطه با لالایی ها در تمام نقاط ایران و یا کشورهای مختلف ما صحبت میکنیم، حالا بیشتر در برنامه خودمون در رابطه با ایران، جناب هاشم‌زاده سوال بعدی من در رابطه با شیوه های کوک در ساز شماست، اگر توضیحی داریم بفرمایید.
بله، این ساز از کلم اوایل صحبت که 7 عدد سیمه و علاوه اکتاو بندی، چون ساز پوزیسیونیه باید اکتاو با هم بخونه، چون دست کوتاه، ساز دستش کوچیکتره، عرضی نوازه، یعنی عمود بر سیمه. کوک ها باید نسبت به کاسه سیم کشش داره، یعنی ما اگر یه باقلمای کاسه 38 داشته باشیم،
بله،
امکان این که سیم پایین، سیم اولمون تا فادیز یا حتی سول بره هست. اون تو این توی سازای ایرانی
مشکل تو سازای ایرانی همینه،
یعنی اگر سیم پایین رو دو دیز بکنی پاره میشه
تقریبا، ولی کوکا متنوعه، مثلا تو تارک خیلی مشکله با توجه به اینکه حالا شیوه‌های مختلف کوک میشه، یهو مثلا یک سیم فرض بکنید واخونه بالا رو یه روپرده کوک میکنن که یهو یه اکتاو دو اکتاو ممکن اختلاف داشته باشه با پایین و رها سیم.
بله.
و فکر کنید پوست اینجا یهو شل میشه،
از اون برداره بهش فشار میاد
و اصلا شما داری میری کنسرت بدی توی فضای سردتر یا گرمتر یهو تمام کوک فهم میخوره.
بله. بله. منتها توی باقلاما این مشکل رفع شده.
بله، در واقع با اندازه‌های مختلف اینو حل کردن
100%. و چون میگم صنعتی شده، یعنی کارخونه سیم سازی دارن، به این یعنی سیمی تولید کردن که تو فشار بالا اصلا پاره نمیشه، مگر از گره پایین باز شه.
سازهای پوستی هم نیست باقلاما، این مزیت هم داره.
بله. یعنی گام چهارم و پنجم اینه، اگر ما سیم پایینمون رو فا کوک کنیم، سیم وسطمون رو باید سی بمول کوک کنیم و سیم اکتاومون رو سیم دو کوک کنیم.
خب این شد توضیح تخصصی. بله. برای ما توضیح ملودیکش رو هم بفرمایید.
این سبک کوک کردن،
بله،
فقط برای این خیلی جالبه که شما میتونید آکوردم بگیرید.
بله.
یعنی چون فواصل پشت سر همه، شما توی آکورد نوازی خیلی خوبه، چون ما یه سبک نوازندگی داریم که شما نوت به نوت پرده نمیگیرین.
بله.
یه آکورد رو میگیرین مثل گیتار، شروع میکنین خوندن تا گام صدا عوض شه و آکورد بعدی رو بگیرین.
بعد این حرکت که سیم ضخیم بیاد روش، مثلا فرض بکنیم یک ساز باسش رو بسازن، سیم ضخیم بلن همه سیما زخیم باشه،
سیمای زخیم که بشه. بله بله، ساز هم به طب گنده تر میشه.
بله.
از کنم جز اون پنج قلم ساز، آخرین ساز که میشه میدان سازی،
این میدان سازی کلن دمه
یه چیزی هلوش 1.75 متر.
طبیعتا کلن
خیلی بزرگی داره، خیلی بزرگی داره که سیمای خیلی زخیم میان.
خب تک نوازی هم احتمالاً باش زیاد ممکنه،
فقط زخیم. برای بیس کاره، یعنی آکوردای
بنابراین در نوازنده گروهی و
مکمله، مثل کمانچه باس، مثل تار باس، مکمله.
منطقه باز ما در تارباس مشکلی که داریم اینه که سایز و اندازه و ابعاد ساز همچنان یه اندازه است، بعد یه پوست زخیم روش،
دیگه ای داریم،
پوست زخیم روش میندازیم این... و هنوز سیم ویولون است.
آقای مجید به نظر من این تعصب باعث شده که نرسیم به اون چیزی.
خب نه، من فکر کنم یه مقدارش هم واقعا به خاطر اینه که دنبال این که مثلا یه سیم مناسب برای این سازا پیدا بکنیم حقیقتا نره.
به غیر از این، به تازگی شاید میشه گفت، من حتی توی کنسرت ها اینو میبینم که ساز شکل دیگه ای پیدا کرده، یعنی ساز بمتار مثلا یه کاسه بزرگتری پیدا کرده و پوستش هم که خب یک بخش پوست میذارن یه بخش نداره. به تازگی این رو میشه کمی مشاهده کرد.
ما جورایی که توی مثلا هم ساز جورایی که توی تار داریم، بله. جورایی فقط بیشتر برای بچه ها بود و برای هند و نقل،
بله.
مثلا هدف
بله.
نداشته،
بله.
فقط به خاطر مثلا زنونه ساز مثلا میساختن برای خانوما که دسته کوچیکتری داشتن، ابعادش کوچیکتر میشده، صرفا به خاطر این بوده. ولی این حرکتی که بیاد ساز در ابعاد مختلف با اندازهای دقیق ریاضی، چون مثلا کاملا ریاضیات، این شما اگه مدرسه سازسازی نداشته باشین، ریاضی نداشته باشین، در اونجا تدریس نکنید، درس نخونید، معلم نباشه، ازش نیاموزید، هیچ از این اتفاق نمیفته. و اگر در حالا ترکیه، در جای دیگه، در آذربایجان، جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده، خب به خاطر اینکه مدرسه ساسازیه.
و از اینکه دانش با گفتگو اونجا جریان داشته، امروز شوربختانه دانش ما بی گفتگوست. من اینجا گلگی بکنم که ببینید دوستان، این جسارت و بی تربیتی و بی ادبی به شمار نیاد. خیلی از این استادای ما امروز اجازه ندادن در مثل به گفته شما در بمتار یک تغییرات جدی و اصولی انجام بشه، بعد خود آمدن سازهایی رو ساختن که هیچ کارایی نداره و تنها شلوغ کرده فضای ما رو و هیچ رنگی نداده.
حالا من از بحثمون دور میشیم، ولی یا اینکه فرض بکنیم در مورد تار مثلا یه سرپنجه جدیدی درست شده که اصلا کمکی به صدادهیش نمی کنه، فقط حالت زیباشناسی و سریع سیم انداختن داره، پشت سیم بسیار کوتاه، از 7 سانتی متر کافی نیست، باید حداقل یه چیز در حدود مثلا 27-30 سانت باشه که بگیری نقطه‌ای رو صدای جدا. و همینطور مثلا در واقع جعبه گوشی که تحول پیدا کرده، یا متاسفانه من اخیراً یه سازی رو تنظیم کردم که فلزی بود، فرت داشت، اصلا تاری که فلزی باشه و فرت داشته باشه
و فرت هم فلزیه،
شما اصلا نمیتونی روش عمودی،
بله.
یعنی مالش عمودی، ویبر عمودی نمیتونی بدی و صدای تق 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 صدا میده، شو خط میندازه روش.
علاوه ساختاری هم شکمونی کردم شما.
خاجم.
تار همون تاره، یعنی فرقی نکرده.
بله.
یه قسمتی از ساز رو عوض کردن، ولی صدادهی همون صدایی که بدتر شده گاهن.
یعنی باعث محدود شدن تکنیک شده.
یعنی وقتی شما یه تار سرپنجه تاووسی میبینید یا تار پنجه پیچی،
بله.
خیلی سخته برای اون بتونید اندازه سیم ببرید و واقعا مشکل.
ای کاش اتاق فکری باشه که سازگری بیاد بشینه، نوازندهی بشینه، خواننده‌ای بشینه، همه از منظر هم بدون غرض و مرض و با پذیرش این چالش ها رو رفع کنم، به جایی که ما بیام هی ساز بسازیم و هی نامهای آنچنانی روش بذاریم. و مگر دوستان صدای ما در سونوریته ایرانی چقدر میخواد زیر بره که ما آمدیم در مثل فلان ساز رو ساختیم، اصلا هنجره نمیپذیره، چه برسه بخواد به گوش برسه.
این اتاق فکر در طول زمانهای مختلف تشکیل می شده که این سازها دارای تغییرات خاصی شدن. به هر حال این سازها به مرور زمان با توجه به قدمتی که جناب مجدی برای ما توضیح دادن، پیشینه خیلی طولانی دارن و اگر الان داره تغییراتی هستن و بهتر شدن، قطعا این اتاق فکر تشکیل می شده به مرور زمان.
ای کاش که ما وقتی دنبال تار 100 سال پیشمون می گردیم، نباید می رفت موزه صوفیا مثلا، یا موزه متروپولیتن.
بله، ای کاش این اتفاق
تا امروز که پاسخگو نبوده.
امیدواریم که این اتفاق بیفته در رابطه با تمام بخش‌های موسیقی، هم از نوازندگی یا سازسازی. جناب آقای هاشم‌زاده، اگر صحبتی برای ما داریم بفرمایید.
صحبت کوتاهی دارم فقط راجع به دوست خوبمون، استاد خودم، بزرگ ما رو آقای کلهرنیا که صحبت کردن.
بله.
میگن که توی صفحه آقای ارزنجان برین چیزای جالب. خب من یه مثال براتون میزنم. کسی که تا حالا صدای دف نشنیده، وقتی یه نفر یه استاد خیلی شیرین پنجه براش دف میزنه، اینو همه جا نشون میده، چون نداشته تا حالا، ندیده تا حالا. همینطور یه استاد دیگه، وقتی من تو کشور ترکیه باقلاما درس میدم، باقلاما میزنم،
بله،
یکی دیگه میاد ساز ما رو به یه شکل و یه سبک دیگه داره، بر من تازگی داره. بله. و دوست دارم اینو نشون بدم، بگم ساز ما تا اونجا رفته
و این توانایی ها
و اونا دارن میزنن. بله. به سبک و سیاق خودشون.
بله.
ولی دلیل فکر نکنم بشه که بگیم این ساز برای ما،
ان شاء الله در حال تکوین هست که ما بتونیم مطالب
به خاطر جغرافیایی
همین. دقیقاً. اجازه بدین که ما در رابطه با موسیقی هایی که صحبت میکنیم واقعا مرزهای جغرافیایی رو در نظر نگیریم، چون موسیقی اصلا خاصیتش اینه که ما یک سری چیزها رو کنار بگذاریم، خصوصا مرزهای جغرافیایی.
منم ایدم، یعنی عقیدم همینه که بگیم مثل خوب نیست بگیم که این ساز مخصوص کشور، مخصوص شهر، مخصوص فلان قومه. بلد. که فلان قوم هم داره استفاده میکنه. نه، ملودیا خب شبیه همه، چون میگم لحاظ تاریخی نگاه کنیم برای یه جا دیگه است.
حقیقت قضیه اینه که ما یه توضیح من کوچولو بدم. از لحاظ تاریخی خب میدونید که ما تا قبل از دوره جنگ چالدوران، یعنی در زمان شاه اسماعیل، تمام این نواحی کردشین جزء ایران بوده.
بله.
درست می‌فهمید؟ پس طبیعیه که بعضی از نقاط ایران که به دلایلی ملودی‌های کهن درش حفظ شده، اینا بازیاب تاریخی میشه برای نواحی دیگه. و خب 100% حالا چه کردی باشه،
خوب نیست بگیم
ترکی باشه،
صرفا برای این قومه.
بله.
خب با نگهداشت ارزش‌های زیبایی شناختی اون ساز. به هر حال ببین، شما میرید یه کشور دیگه مهاجرید، خب
درست،
مجازید بگردید زمین رو گردش کنید، تفحص کنید. لیگ هر کشوری میرید با قوانین ویژه اون کشور، در فلان کشور یک چیزی ممنوع، شما رعایت میکنید با این پاسداش، چون در هنر ببینید به هر حال یه خط مشخص ما داریم، یعنی زیبایی رو نمیتونیم از هنر جدا کنیم. این گونه باشه اون وقت اون زیبایی از بین میره، دیگه هنر نمیشه.
کنسرت هم گذاشته بودن که استاد کامکارا با چند تا نوازنده ترکیه دوردالو، خب تازگی داشتن براشون. بلد. منم بودم اونجا.
بله.
مثلا آقا عربی یه چیز میزد، اونا میگفتن وای این کیه؟
بدونه.
بعد یوردال یه چیز میزد، اینا میگفتن وای
خیلی خوبه،
چقدر قدرت، چقدر مانو،
تعامل داره انجام میشه، خیلی خوبه.
دلیل خوبی نیست بگیم چون توی صفحه آقای فلانی.
خب به هر حال ایشون هم نظر خودشون رو گفتن و برای ما محترم هستش.
بله، کامل.
این بخش از برنامه آهوانه هم به پایان میرسه. به اتفاق شما عزیزان به انتهای برنامه رسیدیم. سپاسگزاری میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای محمود مکی، از دوست همراه و میهمان خوبمون جناب آقای مجدی که ما رو در رابطه با پژوهش این کار همراهی میکنن، و میهمان این بار برنامه ما جناب آقای هاشم‌زاده، نوازنده و سازنده ساز باقلاما یا دیوان. به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، مسئول هماهنگی، صدا بردار، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای سعید اردیانی و من حاله وزیری، از شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا درودی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای انشا 30035. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
گفتم
نفوذ حق النفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی ام، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران، که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی من پول کسی رو نمیدم، اون آدم رو به هم ریختم. یک ماه اون آدم درگیر اینه که این پولو چرا تو گرفتی. حالا مثلا یه دوستی آمده یه پولی گرفته، حالا پولشو پس نمیده، نمیدونه داره با روان طرف مقابلش چقدر بازی میکنه، دوستی رو زیر سوال میبره، تمام باورها و ارزشهای اون آدم طرف مقابل رو زیر سوال میبره. بعد ما به همین راحتی فکر میکنیم حالا یه پولی گرفتی، حالا بهت بر میگردونم دیگه، حالا مگه چی شده؟ غالبا اونایی که حق الناس رو رعایت نمیکنن یه جمله‌ای دارن به نام حالا مگه چی شده. این حالا مگه چی شده ها رو از زبانمون کنار بگذاریم. آره، خیلی چیزها میشه که ما متوجه نمیشیم با یک حرکت ما، با یک رفتار ما. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. بسیاری از این حق الناس ها رو ما نفهمیدیم، بسیاری از دعواهایی که بین زن و شوهرها ایجاد کردیم که شاید حتی به طلاق منجر شده را اصلا متوجه نشدیم با رفتارهای غلطمون. شاید اون پولی که گرفتی و پس ندادی باعث شده که یک زندگی به هم بخوره، یک بچه‌ای بشه بچه طلاق، یک بچه‌ای از نعمت پدر مادر محروم بشه، زندگیش تحت تأثیر قرار بگیره، موفقیت‌های زندگیش از بین بره. تو پس فردا چه جوابی می‌خوای بدی؟ ببخشید که من با این لح میگم، چون بعضی وقتا آدم متوجه کارهایی که میکنن نیستن. امیدوارم هممون متصف به این رعایت کردن این اصول باشیم و باعث به هم ریختن روان اطرافیانمون نشیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم را.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir. شبتون بخیر عزیزان. برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفت